این موضوع یک پیشینه علوم سیاسی روابط بین المللی داره که اگر ما اون رو در نظر نگیریم نمیتونیم فضای اتفاقی که در ارتباط با مسئله ایران و روسیه و جنگ اوکراین به وجود اومده رو نمیتونیم درک بکنیم. پیشینش این هستش که نظام بین الملل پس از جنگ جهانی دوم به یک سازوکاری رسید که جهان، یعنی اون سیستم شورای امنیتی و پنج کشور دارای حق وتو و دو بلوک تعریف شد برای جهان. کشورهای جهان خارج از این دو بلوک به نوعی اینجوری طراحی شد نظام بین الملل که توانایی عرض اندام نداشته باشند یا فضایی برای کشورهای مستقل در نظر گرفته نشد. برای کشورها یا باید بین سیستم غربی یا سیستم شرقی یکی رو انتخاب می‌کردن. این موضوع ادامه داشت تا تا 1992 و فروپاشی شوروی. شوروی که فروپاشید و به خصوص با روی کار این سیستم دو قطبی جهان فروپاشید و آمریکا خودش رو یک کتاب جهان دید. به نوعی اون سیطره آمریکا بر جهان افزایش پیدا کرد بدون رقیب. پس از اون دکترینی جورج بوش پسر آورد که کشورهای جهان یا دوست ما هستن یا دشمن ما. این فراتر از اون دنیای دو قطبی هستش و اینجا شما اصلا انتخاب دیگه ای نداری، یا با ما دوست هستی، الگوی همکاری با ما رو در پیش میگیری و الگوی خدمت رسانی، منفعت رسانی با ما رو و تبعیت رو با ما در پیش میگیری، یا دشمن هستی و ضربه خواهی خورد از سمت ما. تو اون فضا ادامه پیدا کرد و خب روسیه از دوران یلسین شاخصه های قدرتش کاهش پیدا کرد و این شاخصه های قدرت همینجور امتداد پیدا کرد به نوعی تحقیر ملی رو از سمت مردم روسیه رو همراه داشت. در دوران پوتین یک مقداری از اون شکوه، جلال و عظمت گذشته روسیه تا حدودی احیا شد. بنابراین حمایت مردمی رو در چند دوره آقای پوتین داشته به دلیل اینکه تونست یه مقدار برگرده به اون قدرت سابق. ما توی این فضا به سر می‌بریم. در همین فضا جمهوری اسلامی با یک شعار کلی نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی انقلاب ایران رخ میده، یعنی نفی سلطه از جانب شرق و غرب. منتها اینجا یک مشکلی وجود داره. مشکل این هستش که نظام بین الملل این سیستم بدون طرف بی طرفی رو برای هیچ کشوری به نوعی نه در گفتمان رسمی بلکه در گفتمان غیر رسمی به رسمیت نمیشموره، یعنی در عمل به رسمیت نمیشموره، در حالی که حالا ممکنه مواضع عمومی این رو نگه، ولی در عمل شما میبینید که جهان جهانی هستش که به هر حال شما رو صرفا تو یکی از قالب‌های قدرت میبینه. این یکی از قالب‌های قدرت ها عمدتاً شرق شناسایی شده. از جهت تاریخی ایران از زمان صفویه که تو اوج خودش، یعنی ما اوج قدرت و شکوه و جلال تمدنی ما، آخرین پیک زمان دوران صفویه بوده و این پیرو به چه استراتژی بوده؟ پیرو به استراتژی توازن بین قدرت ها. یعنی اگر ما توازن بین قدرت ها رو در زمان صفویه نداشتیم، به طور طبیعی باید توسط امپراتوری عثمانی بلعیده می شدیم. امپراتوری عثمانی امپراتوری قدرتمندی بود که تا قسمت های مهمی از آفریقا پیش رفت، تا قسمت های مهمی از اروپا پیش رفت، ولی توی ایران صد نفوذ شد. با اینکه از جهت تعداد سرباز، از جهت تجهیزات نظامی و از جهت بودجه عمومی دولت صفوی خیلی ضعیف‌تر از عثمانی بود، ولی چجوری تونست خودش رو حفظ بکنه و این وحدت و یک پارچگی ایران رو حفظ بکنه؟ یکی از دلایل مهمش بحث توازن بین قدرت‌ها بوده که دولت صفوی یک دیپلماسی فعال و یک دیپلماسی پیچیده چند لایه‌ای از لایه‌های سری، محرمانه، جاسوسی، امنیتی تا لایه‌های دیپلماسی عمومی و دیپلماسی رسمی رو برخوردار بوده واسه همچین مسئله. این مسئله به نظر میرسه که من بخوام تحلیل بکنم، جمهوری اسلامی امتداد، یعنی بقای جمهوری اسلامی، قدرتیابی جمهوری اسلامی و منافع جمهوری اسلامی در امتداد توازن بین قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هستش. بنابراین اینها اصول روابط بین‌المللی، اینها اصولی هستش که هیچ ربطی به مسائل احساسی نداره، اینها مسائل عقلانی هستش. خب ما پس این خلاصه و مقدمه رو داریم تا میرسیم سر مسئله جنگ اوکراین و مسئله روسیه. توی مسئله روسیه متاسفانه فضای رابطه ایران با روسیه در افکار عمومی داخلی ما فضای احساسی شده، یعنی فضایی که از فضای منطقی خودش فاصله گرفته، در حالی که مسائل بین المللی مسائل منافع محور هستن. یعنی شما باید یک سنگ محک داشته باشی که اون منافع باشه. حالا منافع رو چی تعریف بکنیم خودش محل بحثه که من واردش نمیشم. اونطور اگر کشوری بر طبق منافع خودش حرکت بکنه، این کشور یعنی داره عقلانی، عاقلانه حرکت میکنه، عمل میکنه و این کشور داره باید تقدیر بشه ازش. حالا هر کشوری که بشه، جمهوری اسلامی هم در همین پارادایم داره حرکت میکنه. نگاه به روسیه و نگاه به چین و نگاه به هر کشور دیگه‌ای فارغ از فضای دوست داشتن، فضای عاشق به کشوری بودن یا متنفر از کشوری بودن باید در نظر گرفته بشه. خب ما در سالهای گذشته در دولت 11 و 12 فضای همکاری با غرب رو با در سطوح مختلف تجربه کردیم و دست دوستی دراز کردیم. منتها این دست دوستی دراز کردن با پاسخی مشابه مواجه نشد. یعنی ما گفتم یک استراتژی کلان داره در توازن بین قدرت‌ها. زیر مجموعه این استراتژی این هستش که سلام باید علیک داشته باشه. اگر سلام علیک نداشته باشه، این اصلا صورت پذیر نمیتونه باشه. در نظام بین‌الملل ما تقریبا 8 این تلاش رو کردیم و این فرصت رو دادیم برای بهبود روابط و ارتقای روابط با ایالات متحده آمریکا و اروپا. در مورد ایالات متحده آمریکا با بدعهدی و پیمان شکنی مواجه شدیم و در مورد اروپا ما با بی انگیزگی یا ناتوانی برای بالانس کردن در راستای اون سیاست توازن مواجه شدیم. این طبیعی هستش که ایران به فکر راهکارهای جایگزین برای تأمین منافع خودش باشه. این مقدمه ما اون وقت میتونیم بفهمیم که چه اتفاقی داره میفته در روابط ایران با روسیه و مسئله اوکراین. که مسئله اوکراین، ببینید من خیلی باید شفاف صحبت بکنم. اونم این هستش که یک قاعده سیاسی میگه که من چند دسته دوست و دشمن دارم. دوستان من دوستان خود من هستن و دوستان دوستانم و دشمنان دشمنانم. من این 3 دوست رو دارم. دشمنانم هم همین طریق، یعنی دشمن من دشمن دوستم و دشمن خودم دشمن دوستم و دول و دش حالا یکی دیگه. خب الان توی روسیه، سر مسئله روسیه، ما با همچین الگوی مواجه هستیم. الگو همین هستش که یک قدرت فرامنطقه‌ای در شرایطی شبیه ما قرار گرفته از جهت فشارهای بین‌المللی و از جهت تحریم‌های یک جانبه و از جهت فشار آوردن برای به نوعی تبعیت کردن از الگوی خاص غربی بر طبق منافع غربی. این برای ما به طور ذاتی الگوی همراهی و همکاری و به نوعی تعامل رو ایجاد میکنه، چون در شرایط فشار تعداد کشورهایی که شبیه هم باشن اگر به هم دیگه نزدیکتر بشن، اون الگوی همکاری کمک میکنه که این شرایط فشار براشون تسهیل‌تر بشه یا فائق بشن بر تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیهشون صورت گرفته. بنابراین این یه قالب کلی فهم روابط ایران و روسیه هستش. من فکر نمی‌کنم کارگزاران ایران، سیاستگزاران ایران هیچ عشق ذاتی یا تنفر ذاتی از روسیه داشته باشن، بلکه این الگوی منطق و الگوی منافع هستش که نوع روابط ایران رو به اونها مشخص می‌کنه. در مورد بحران اوکراین، این یک معمای پیچیده است که ابتکار عمل در مسئله اوکراین دست کی هستش. آیا این مسئله پیش آمده یا پیش آورده؟
بله بله.
و هنوز به طور قطعی نمیتونه کسی اعلام بکنه که این موضوع واقعا کدوم یکی از اینها هستش و آیا ابتکار عمل دست روسیه است، ابتکار عمل دست آمریکاست، یا حتی برخی جدیدن مطرح میکنن که ابتکار عمل دست چین هستش. ولی آنچه که روی صحنه نشون میده، ما با یک چند وجهی بودن مسائل اینجا روبرو هستیم. نکته ای که در ارتباط با سخنان مقام معظم رهبری وجود داره این هستش که خب هر کشوری برای خودش حریمی از امنیت رو در نظر میگیره و برای اون حریم امنیتیش هزینه میپردازه و خطوط قرمزی رو مشخص میکنه. بحث ناتو به تنهایی نیستش. بحث ناتو برای روسیه یک تهدید هستش. این تهدید رو قبلا هم بارها گفته و ناتو هم الگوی عمل خودش رو نشون داده که مبتنی بر منافع غربی و لیبرالی هستش. یعنی به معنای خالص کلمه ناتو حافظ منافع کشورهای غربیه و ناتو در مورد کشورهای نیمه غربی یا غیر غربی تعهدی از خودش نشون نمیده و این اصلا یک تجربه تاریخی. ناتو غربی هستش. خب روسیه این رو بارها قبلا هشدار داده بود در مورد گسترش مرزهای ناتو در حریم امنیتی خودش که خب اوکراین این حدود رو رعایت نکرد. مثلا مسئله پیچیده تر از اون، یعنی مسئله مهمتر از مسئله ناتو به نظر میرسه که استقرار سامانه های موشکی با سرعت بالا هستش که در دستور کار در اوکراین قرار داشت که استقرار این سامانه ها رسیدن موشی، یعنی پرتاب و لانچ موشک ها از اوکراین به مسکو رو در کمتر از 10 ثانیه ممکن پذیر میکرد. اون زمان زمانی نیست که کشوری بتونه موشکی رو رهیابی بکنه و مورد اصابت قرار بده.
بله.
آمریکا و شوروی در از زمان جنگ جهانی دوم تا فروپاشی شوروی از یک الگوی توازن حراس برخوردار بودن که این توازن حراس به اون دیترنس و بازدارندگی اینها رو سوق داده بود. بعد از فروپاشی شوروی هم همچنان اون الگو ادامه پیدا کرد. یعنی دو تا کشور سعی می‌کردن از حرکاتی که تحریک‌آمیز باشد برای طرف مقابل برای اوجگیری تنش‌های نظامی امنیتی جلوگیری بکنن و این کار را انجام ندن. منتها این حرکت اخیر چیزی بود که من فکر میکنم نقطه عطف و نقطه، یعنی شاید بعد از اون ماجرای خلیج خوک ها مهمترین اتفاق امنیتی بین این دوتا کشور هستش. آمریکایی ها قصد استقرار این سامانه های موشکی رو داشتن که خب اون الگوی توازن بین این دوتا رو به هم میریخته. بنابراین به نظر میرسه که این طبیعی بوده که واکنش روسیه رو به همراه داشته باشه و عدم واکنش روسیه در این مقطع به نظر میرسه که خب گام بعدی آمریکایی‌ها رو به همراه می آورد. واکنش روسیه این موضوع رو در همین سطح نگه داشته. حالا اینی که آمریکایی‌ها از قصد این کار رو انجام دادن، چه روسیه وارد جنگ بشه و بعد به تبع اون جنگی که روسیه وارد میشه پروژه نورد استریم رو تحت تاثیر قرار بدن، یا تحریم های سنگینی رو علیه روسیه وضع بکنن، یا پول های روسیه، ذخایر ارزی روسیه رو در دنیا بلاکه بکنن و این یک تحریزی از پیش مشخص شده باشه، یا اینکه نه پیش اومده و مسئله اون استقرار موشک ها لو رفته باشه و این حوادث دومینووار پشت سر هم پیش اومده، یکی از سوالاتیه که به اعتقاد من هنوز در نظام بین الملل پاسخ مشخصی براش وجود نداره، چون فقدان اطلاعات پنهان درش وجود داره.
سوال پایانی رو بپرسم وقتتون هم نگیرم جناب آقای دکتر. خب یک نگرانی حالا در بین برخی تحلیلگران سیاسی هست، مسئولانی که حالا قبلا بودن، ابراز نگرانی از روسیه از این جهت دارن که به خصوص با اظهار نظری که اخیراً آقای لاوروف کرد که ما هدفمون در جنگ برخلاف حرفای اولیه که می‌زدن که ما می‌خوایم یه مناطقی رو بگیریم، گفت هدف ما اینه که اصلا زلنسکی رو برداریم، ساقط بکنیم. این نگرانی از این جهت ایجاد میشه که خب ما به سمت می‌خوایم همکاری‌های راهبردی با روسیه بریم، و خب همکاری راهبردی معنای خاصی داره، یک واژگان خاصی است که خب یک همکاری شاید همه جانبه در ابعاد مختلف. این نگرانی چه چوری که نکنه حالا روسیه یک نوعی از ایران رو بخواد که پای ایران هم به این جنگ باز بشه، و این یک سری نگرانی. تحلیلتون چیه؟ آیا این انتظار نکنه در روسیه باشه که حالا با همکاری راهبردی و با این حرفی که زدن که ایران بیاد یک طرف جنگ رو خیلی فعالانه تر حاضر بشه، و خب این ممکنه با منافع ملی ما سازگار نباشه؟ منظورم اینه که برخی از نگرانی‌هاش در داخل از این منظر باشه. تحلیلتون رو بفرمایید.
این باید تعریف بشه که این نگرانی حاصل از چی هستش. اگر منظور این باشه که ایران نیروی نظامی
مثلا بزن بهتر بگم، یعنی که نگرانه که نکنه روسیه پای ایران رو به این جنگ باز بکنه. حالا
پای ایران همین باید این تعریف بشه. اگر فروش تسلیحات باشه که هر ایرانی باید این منطق رو بفهمه که فروش تسلیحات یعنی ارزآوری برای کشور، یعنی منفعت ملی. یعنی شما با فروش تسلیحات یک پای خودت رو به عنوان یک قدرت باز می‌کنی در این بازار. شما در جنگ ایران و عراق نگاه بکنید، کشورهای اروپایی حتی به صدام تجهیزات استفاده بمب شیمیایی دادن، یعنی هر چیزی که ممنوعه رو دادن، حتی هیچ دادگاهی هم تگرد نشدن، چیزی که اصلا فروشش در دنیا ممنوع بوده. یا الگوی کشورهای چین و ژاپن رو می‌بینید که به هر دو طرف سلاح می‌فروختن.
بله.
این سلاح یعنی فروش پهپاد در صورت صحت هم نه تنها تهدید بلکه نقطه عطفی برای ایران و صنایع ایران هست. یکی از صنایع در دنیا صنایع سودآور و صنایعی که منفعت ملی کشورها رو تامین میکنه صنایع نظامی هستش. اگر چنین چیزی باشه برخلاف منافع ایران نیست بلکه به نفع منافع ایران و این درست دیده باشه.
خب اگه فقط به یک طرف جنگ داده بشه، همون تعبیری نیست که الان غربیا دارن به خب اونا هم شاید از منظر آقای جنگی یه زمان خوبی باشه برای فرصت فروش تسلیحات، اونا میان به اوکراین بدن، ولی خب برداشت اینه که غرب داره
درخواستی از سمت اوکراین نبوده فروش پهپاد.
نه منظور تجهیزات مختلف نظامی، حالا پهپاد به طور خاص نمیگم،
تجهیزات هم درخواستش وجود نداشته.
درسته.
نکته این هستش، ما هر جایی که منفعت ایجاد بکنه، یعنی اگر چنین درخواستی وجود داشت و ایران امتناع میکرد اون وقت
بله.
ولی چنین درخواستی اگر وجود داره به ما هم نشون میده نه درخواستی وجود نداشت، اصلا اجازه این وجود داره. از طرف آمریکا فروش تسلیحات ایران ممنوع هستش برخلاف نظر سازمان ملل.
بله.
یعنی طبق توافق برجام ایران الان باید به طور آزادانه بتونه هر گونه صادراتی داشته باشه.
درسته. بله.
صادرات نظامی. مثلا این رو آمریکا زده زیرش، مثلا آمریکا اجازه نمیده به کشوری که از ایران تسلیحات بخره.
پس یعنی یعنی ما این گونه نیستش که این یا این نوع برداشت روسی به معنای این باشه که ایران بشه یک طرف جنگ و درگیر بشه و بخواد برای مخل منافع ملی کشور باشه.
ایران هیچ وقت اهرام روسیه و سنگ پیشرفت روسیه نخواهد بود مگر اینکه منافع خودش رو در نظر بگیره و در راستای منافع خودش ممکنه همکاریایی رو انجام بده. و تو نظام بین الملل این یک الگوی شناخته شده و الگوی جاری و ساری هستش. شما تو یه جاهایی کمک میکنه، تو یه جای دیگه کمک میگیره. این بالانس رو اگر بتونن انجام بده موفقه، اگر نتونه انجام بده ناموفقه. امروز که ما این صحنه شطرنج رو نگاه میکنیم، ایران موفق عمل کرده در این بالانس.
بله،
ما نمیتونیم ایران رو بازنده در نظر بگیریم، ما نمیتونیم ایران رو یک بازیگر غیر هوشمند در نظر بگیریم. اتفاقا ایران داره دقیق عمل میکنه تا الان، آینده رو نمیگه.
جناب دکتر صفوی، من یک سوال دیگه وسط صحبت های شما اینو دیگه تمومش بکنم، از جهت اینکه من خودم به شخص صحبت های مقام معظم رهبری در دیدار پوتین رو که گوش میکردم، یعنی میخوندم، احساس میکردم رهبر معظم انقلاب برای اینکه این تعمیق و توسعه روابط راهبردی شکل بگیره به شدت بر مؤلفه های ایجابی، یعنی مثلا همکاری های اقتصادی، همکاری های ترانزیتی اشاره میکنه. به نظر میرسه جمهوری اسلامی ایران میخواد که صرفا بحث های سلبی، یعنی مثلا ضدیت دو طرف با آمریکا، ضدیتشون با ناتو عامل همکاری نباشه، چون ممکنه اون یه زمانی یک دولتی در روسیه بیاد این به هم بخوره، همونطوری که مثلا در دوره اوباما و مدودف شاهد بودیم توافقاتی کردن که مثلا ایران نیروگاه هسته‌ای بوشهر به تعویق بیفته ساختش، یا اتفاقات دیگه همراهی روسیه رو داشتیم در شورای امنیت علیه تحریم‌های ضد ایران، در خصوص تحریم‌های ضد ایران. به نظر میسه جمهوری اسلامی ایران خود با معرفی و اشاره به ظرفیت‌های فراوان همکاری این رابطه راه بودی واقعا پایدار و ثابت بمونه. نظر شما چیه؟
این حرف کاملا درسته و ایران اتفاقا برای همینه که میگم توی همین پازل ایران داره خیلی منطقی عمل میکنه.
بله.
ایران تو شرایط قبلی صرفا مبتنی بر تعارض با آمریکا با روسیه همراهی و همکاری میکرده. الان این رو میخواد به سایر حوزه هایی که به قول شما سلبی نیست بلکه ایجابی هستش گسترش بده و یک پیام مهم دیگه هم ارسال بکنه، اونم این هستش که دست زدن به چارچوب امنیتی موجود ممکنه تبعات جبران ناپذیری رو برای غرب داشته باشه. الان خب کشورهای حوزه پیرامون ما دارن خرید تسلیحات متعارف و نامتعارف میکنن و به نوعی در صدد تغییر وزن قدرت هستن. این موضوعی که رهبر معظم انقلاب کردن به نوعی پیام برای اون موضوع هم هستش که شما به قد و قواره چارچوب امنیتی موجود بخواید دست بزنید، ائتلاف هایی که ممکنه شما خیلی علاقه بهشون نداشته باشید در برابرتون شکل خواهند گرفت و شما نمیتوانید شاید مثلا توی قرن 18 و 19 میلادی غرب شاید فعال مایشا در دنیا بود و
بله.
هیچ چیزی جز آن چه که غرب میخواست و تدبیر میکرد در دنیا رخ نمیده. مثلا الان اون قرن 18 و 19 گذشته، قرن 20 هم گذشته، وارد قرن جدید شدیم. توی این قرن جدید فضا از فضای تک قطبی دو قطبی خارج شده و وارد فضای چند قطبی در نظام بین الملل هستیم که توی فضای چند قطبی کشورهایی که دارای قدرت منطقه هستن بازیگرانی هستن که برای منافعشون فعالانه حرکت میکنن، تلاش میکنن، هزینه میکنن و برای دستیابی به منافعشون می جنگن، رقابت میکنن و کنشگر هستن. شما نمیتونید اینها رو کشورهای ضعیف یا کشورهای پیرو تحمیل بکنید و در